30 دقیقه بعد از ظهر نشان می ده. به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در آن بحث هفتوار 25 دقیقه میزه گرد رادیو آزادی رو با هم می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف برای اولین بار دفتر خود را در ولایت اروزگان باز کرده. این اداره در اعلامیه گفته که 900 هزار تن به ویژه زنان و کودکان در این ولایت از خدمات آنها مستفید می شوند. اردوی ملی افغانستان 38 حلقه ماین را در مسیر شهرهای نمبر 18 ولسوالی پشتونکوت قندهار خونسا کردند. نیروهای اردوی ملی مسیر این شهرها را از منطقه سربند تا کمپ شهید از وجود انواع مختلف ماین ها پاکاری کردند. مقام های اردوی ملی میگویند پوسته های امنیتی و دفاعی در جرم بدخشان مورد تهاجم شورشیان طالبان قرار گرفته است. وزارت دفاع افغانستان در اعلامیه میگوید که نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در حالت دفاع فعال با ضربات هوایی و زمینی حملات طالبان را به عقب زدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه از ایالت کالیفرنیا دیدن میکند. هدف سفر وی کسب معلومات درباره آتش سوزی اخیر بوده که این ایالت را تخریب کرده است. الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه رو در رو امروز گفتگو میکند. پس از آغاز تظاهرات در بلاروس این نخستین دیدار مستقیم لوکاشنکا و پوتین میباشد. و سازمان صحی جهان با ثبت نزدیک به 308 هزار مورد جدید مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت در جهان یک روز بی پیشینه دیگر را رقم زد.
تشکر از همکارم مقیم نایب. شنوندگان عزیز، اخبار، مطالب و سایر برنامه‌های رادیو آزادی را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید. azadiradio.com
25 دقیقه
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رو اختار
بحث این هفته.
دوستان عزیز، به بحث 25 دقیقه این هفته خوش آمدید. من سلطان محمد سرور هستم. گفتگوهای بین الافغانی روز شنبه در قطر افتتاح شد. این گفتگوها که به هدف پایان بخشیدن به یکی از طولانی ترین جنگ و ناآرامی در منطقه آغاز شد، هم برای کشورهای منطقه و هم جامعه جهانی مهم است. اما با اینکه ایران و قطر با هم رابطه خوبی دارند، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مراسم افتتاح این گفتگوها در دوحه حضور نیافت. سپس حنیف اطمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان گفت که ایران به علت اختلافات با آمریکا در این مراسم حضور نیافت. تهران در سالهای اخیر هم با حکومت افغانستان و هم با طالبان ارتباط داشته است. رژیم جمهوری اسلامی ایران که صرف هنگام جنگ داخلی دهه 1990 در افغانستان با حکومت این کشور رابطه نزدیکی داشت، با حکومت‌های 40 سال گذشته در این کشور چندان رابطه خوبی را دنبال نکرده است. اکنون که گفتگوهای صلح آغاز شده و آمریکا هم در صدد خارج شدن از افغانستان است، سؤالی که مطرح می‌شود این است که ایران بعد از خروج آمریکا از افغانستان چه اهداف و سیاستی را در افغانستان دنبال خواهد کرد؟ در بحث میزگرد رادیو آزادی پاسخ این سوال و مسائل مربوط دیگر را با مهمانان خود در میان میگذاریم. مهمانان برنامه هستند آقای رفیق شهیر، رئیس شورای متخصصان هرات که در جوار ایران موقعیت دارد، و همچنین محمد عیسی ستانکزی، نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی مقیم نروژ که چندین سال در ایران بسر برده است. همکار تکنیکیم تلاش میکنه که با عبدالستار حسینی، یک تن از نمایندگان فرا ولایت همجوار ایران، هم با ما مهمان هستند. اول به مهمانان خود خوش آمدید میگویم و از آقای حسینی میپرسم که ایران بعد از خروج امریکا از افغانستان چه سیاستی را در نظر شما در افغانستان یا به ارتباط افغانستان دنبال خواهد کرد؟ بفرمایید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هر زاده خدمت شما و همکاران تکنیکی شما و سلام خاص دارم به بزرگمرد حوزه غرب ما جناب آقای شهیر و مهمان عزیز دیگه ما. ایران طی سالیان سال اهداف خصمانه داشته در قبال افغانستان و همیشه اهداف زناشون بوده، هیچ وقت نخواسته که ملت سربلند افغانستان هویت داشته باشه، همیشه در پی تضعیف زنا بوده. هرگاه ما نظام داشتیم اینا در پی تضعیف نظام ما بوده، چی از زمان آقای ببرک کارمل، حفیظ الله امین و دکتر نجیب الله، عامد کرزی و فیلن جناب دکتر اشرف غنی، همیشه مخالفین نظام ما را اسپانسر کرده، تقویت کرده، تجهیز کرده، تعلیم و تربیت داده، به خاطر کشتن بزرگا و متنفذین و اثرانی که از حق مردم افغانستان و حقی مردم افغانستان صدای خود، صدای دادخواهی خود بلند میکنه تا بتانه اینا صدای اونا را خفه کنم. همین هکنون که ما و شما صحبت میکنیم، برعلاوه ازی که مذاکرات بین الافغانی هست، اینا در حوزه غرب عملیات خود گسترش داده، به شهرها، بیزه ها، مراکز با تمام تجهیزاتی که ما تا چند روز پیش در ولایت فرا بودیم، 22 روز بر علی وزیر پاکسازی، آنچه سلاح و مهمات تجهیزاتی که ما از دشمن گیر کردیم، اونا سلاح، مرمی، مین، تمام از اینا متعلق و آرم ایران است. میایم در رابطه با قبال خروج عساکر
آقای حسینی
از افغانستان.
آقای حسینی، به مطالبی که شما اشاره کردین البته قابل بحث است. ایران در 10 سال اخیر با افغانستان کمک هایم داشته، با ارگ ریاست جمهوری کمک های هم داشته. ایران در قبال وضعیت منطقه چی نگرانی هایی داره که چنین سیاستی را که شما به او اشاره کردین دنبال میکنه؟
خب اونا یک عریف سیاسی داره که عبارت از آمریکاست. اونا از روز اول هم با آمدن آمریکایی‌ها در افغانستان خوشنود نبوده و اونا همیشه می‌خواستن که آمریکایی‌ها از افغانستان اخراج شود و ما در قبال ملت افغانستان صادقانه هستیم. میدان جنگ و رقابت‌های سیاسی بین آمریکا و افغانستان تا غزنی را، حوزه جنوب غرب تا غزنی را، اینا همیشه حمایت کرده، به خاطری که بر جهانیان نشان بده جایی که آمریکا حضور پیدا کنه اونجا بدبخت است، جنگ است، بیچارگی هست. اما خواست ایران هزی هست که دولت افغانستان اینا نفوذی خود داخل حکومت داشته باشه و اینا همیشه کسایی داره که در چوکات دولت همیشه به شکل حجیر گماشته که ستون پنجم میگیم و داره و همیشه به نفع نظام ما نبوده. کمک هایی که ایران کرده، من میتونم به شکل نمونه مثال برای شما بگویم، 130 کیلومتر سرک میل 78 است که مدت 10 سال از وقت آمده کرده الا حکنون اونا را اونا متقبل شده، قرارداد کرده با حکومت افغانستان، اما متاسفانه که یک رای ترانزیتی است تا فعلا اون را پخته و اسفالت به طور شکل اساسی نکرده.
آقای حسینی ای را در کجا است؟ این سرک در کجا موقع داره که شما به او اشاره کردید؟
میل 78 شیخ ابونصر فرایی الا فرا. ما کمک ایرانی که اگر بر دولت مردا کمک شده او را مخت آگاهی نداره، منیست وکیل مردم افغانستان باید مسئولین به خانه ملت پاسخگو می بود که حکومت ایران بر حکومت افغانستان هی کمک کار کرده. بله، ایران ما می پذیریم که ماجرین ما در ایران هست، از نیروی فیزیکی زواک کار گرفته میشه و در مقابل از سازمان ملل متحد بخش ماجرین میلیون ها میلیون دلار از طی سالیان سال، طی 40 سال از سازمان ملل متحد گرفته. اما متاسفانه که افغانای ما که اوجه بوده همیشه حقوق از نابردان یاده نشده، به چشم یک شهروند، به چشم یک انسان، به چشم یک ماجر او را ندیده، همیشه توهین، تأخیر، تضعیف و پنجه قانون سپرده شده و پشت میلای زندان بوده و همیشه
آقای حسینی
ما را به آب انداخته، با آتش کشیدن.
صدها هزار مهاجر افغان چه قانونی و چه غیر قانونی در ایران به سر میبرند و شما میفهمین که ایران هم زیر فشارهای اقتصادی شدید قرار دارم. به هر صورت از اظهارات شما بسیار تشکر. آقای رفیق شهیر را با خود داریم، رئیس شورای متخصصان هرات. آقای شهیر، قبل از همه به برنامه خوش آمدین. چی سبب یا چه علتی وجود داره که ایران در یک گردهمایی بسیار مهم که به خاطر صلح در کشور همجوارش در قطر برگزار میشه اشتراک نکنه. آیا اختلافات تهران و واشنگتن در شرق میانه است یا کدام موضوع دیگه؟ بفرمایید.
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و دوست بسیار عزیز ما حسینی صاحب، وکیل منتخب مردم فرا و شنوندگان شما. خب بسیار واضح است که ایران در هر جایی که امریکا گپ اول بزنه یا همون جریان زیر کنترل امریکا باشه، اینا حضور پیدا نمی کنه و همون اساسیت های خاص خود داره و بخصوص در مسئله صلح افغانستان هم ایرانی ها متوجه است که به گپ بسیار اساس است و امریکا هم میخواهی که به هر صورت شده به توافق برسه و ضمن نوع مسئله حیثیتی شده به امریکا. بنان اگر این موفق شده، خب بر پرستیج امریکا بسیار تأثیر گذار خواهد بود. به او خاطر ایران در همه یک قضیه و در همه یک مجلس رهبری زبست امریکا باشه نمیخواهی که حضور پیدا بکنه و از طرف دیگه بسیار هم اشراف داره در قضیه صلح افغانستان و در همه مسائل و روابطی هم که با دولت افغانستان داره و الان هم اخیرا اعلان کرده که با طالبان روابطی بسیار خوبی داره. بنان یک نوع فشار روانی هم میخواهی که سر امریکا بیاره به خاطر قدرت خود، نفوذ خود که در منطقه داره. بنان این بازی یک بازی بسیار حساب شده است. عدم اشتراک خود وزیر خارجه و وزارت حضور ایرانی ها در کنفرانس قطر، خب ما تقریبا مشکلاتی را که ما در افغانستان داریم و به نتیجه نمیرسیم به صلح، اینی رقم بازی هایی است که بعض کشورهای دیگه بین خود داره و تاثیر مستقیمش در صلح افغانستان و ثبات افغانستان داره.
آقای شهیر، در کنفرانس قطر به میزبانی کنفرانس دوحه به میزبانی حکومت قطر برگزار میشه. قطر کشوری است که در حوزه خلیج فارس یگانه کشوری که با او رابطه خوب تابال داشته تهران است. یعنی ایران اگر در این گردهمایی اشتراک میکرد به خاطر قطر هم امکان داشت اشتراک کنه. شما چی فکر میکنین؟ ایران همواره خواستار خروج نیروهای بین المللی یا آمریکایی از افغانستان بوده، حالا که قوای امریکا گفته نیروهای خود از افغانستان خارج میسازه، ایران چه سیاستی را در آینده در قبال افغانستان دنبال خواهد کرد؟ بفرمایید.
خب بی که قطر میزبان است واقعا در منطقه، فعلا کشوری که دوست است با ایران قطر است، ولی بازم تعیین کننده خود خب امریکا است که مذاکره کرده، ولی سیاست های پنهانی هم وجود داره که ما مردم از اون خبر نداریم. یعنی متاسفانه ما مردم افغانستان در سیاست هایی که زدوبندهایی که بین یک کشور هاست ما اطلاع کافی نداریم که بین عراق، بین قطر و ایران چی گپای تبادله شده و چی برنامه وجود داره. بنابراین ایران هرچند که ظاهرن قویان از خروج نیروهای امریکایی حمایت میکنه، ولی در خفا ما فکر نمی کنم که به این موضوع استاد باشه، بخاطر که خروج مسئولانه را شاید بخواه. اگر جاگزین نظام فعلی طالبا و یا بعد از اون داعش شوه، برای ایران دردسر بزرگ است. حتی فعلا روابطی هم که ظاهرا مطالبه داره، ولی در دل از تقویت یا به وجود آمدن یک نظام طالبانی یا امارت اسلامی قوی به هیچ صورت حمایت واقعی نخواهد کرد و برای از همین نظام فعلی بسیار بهتر از اون نظام است. بنابراین سیاست های آنچه را که در ظاهر میگن و آنچه را که در دلشان است این بسیار متفاوت است و در سیاست معمول است که آنچه را که علنی گفته میشه اون سیاست تا سیاست هایی که مخفی دنبال میشه متفاوت است.
بسیار زیاد تشکر آقای محمد عیسی ستانکزایی، نویسنده و کارشناس مسائل مقیم نروژ، را هم با خود در برنامه داریم که چندین سال در ایران به سر بردند. آقای ستانکزایی، شما چه فکر میکنین که آیا ایران در صدد امتیازگیری است؟ مثلا در گردهمایی قطر اشتراک نکرد و زیر فشارهای بین المللی قرار دارد نسبت به برنامه اتمی خود و تظاهرات بین المللی. آیا ایران میخواهد که از امریکا امتیاز بگیره یا چطور؟
با سلام. وقتی آقای حسینی به تاریخچه مداخلت ایران در افغانستان و منطقه اشاره کرد، اگر شما توجه باشید، ایران همیشه در منطقه یک حس توسعه طلبی یا حس گسترش نفوذ خود داشته است، چی ایران، چی سوریه، عراق، حتی تا فلسطین و حماس و حزب الله و به طرف افغانستان هم. تا کنون سیاست ایران ضربه زدن به امریکا بوده و امتیازگیری از امریکا به این شکل که ما نفوذ داریم در افغانستان، ما ساحه نفوذ ما بیشتر است، یعنی حرف ما با کرسی میشنه در افغانستان اگر با ما مورد مذاکره شد. و این را به ثبوت هم مثلا در زمانی که بونو بعد از دولت کرزی آمد و قدرت را دست گرفت، ولی اکنون وقتی که من میبینه که از بازی کنار گذاشته شده و گرچه قطر به عنوان یک کشور میانجی انتخاب شده است، ولی نفوذ سعودی، عربستان سعودی و نفوذ پاکستان تحمل کردن بر روی طالبان، به این خاطر اینا کوشش میکنن که نفوذ خود را به یک شکل دیگر تحمیل کنند در افغانستان. شاید بعد از ما شما ببینیم که گروه هایی که ایران از اونها حمایت کردن در افغانستان، شاید حمایت از اونها بیشتر شود. و در ضمن ایران هیچگاه پاسدار یک دولت قوی متمرکز در افغانستان نبوده است، چون ایران میداند که اگر در افغانستان یک دولت قوی متمرکز با حضور طالبان، که طالبان نیز در این دولت حضور داشته باشد، نمیتونه منافعی که ایران داره و خصوصا در مورد آب و در مورد ساحه نفوذی ایران که میخواهد نفوذ داشته باشد، این منافع را نمیتونه حفظ کنه. بنابراین ایران به یک شکل تلویح از مذاکرات حمایت میکنه، ولی به یک شکل دیگه به نظر من کوشش میکنه که یک دولت قوی مستقل متمرکز در افغانستان شکل نگیرد، بیشتر به یک دولت، شاید هم دولتی که نتونه به تمام ولایت های افغانستان حاکم باشه، به شکل فدرالی یک چیزی که بتونه با مستقل با ولایت ها مذاکره کنن. این شکل
دولت هست. یک موضوع قابل بحث است، او ایست که اگر یک کشور ناآرام در کنار ایران وجود داشته باشه، این دردسر برای خود تهران هم است. موضوع دیگه ایست که آیا انکشافات اخیر در شرق میانه، مثلا کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی به دست نیروهای آمریکایی در بغداد و رقابتی که اکنون در شرق میانه وجود داره میان کشورهای منطقه و همچنین میان آمریکا و ایران، سبب شده که تهران موضع شدیدتر اتخاذ کنه نسبت به تحولات در افغانستان، یا چطور؟ آیا میتونیم از این زاویه ببینیم به عدم اشتراک تهران در مراسم افتتاح گفتگوهای صلح در دوحه؟
ایران در تمام سالها کوشش کرده به امریکا ثابت کند که اینا در افغانستان در منطقه نفوذ دارند و این نفوذ میتونه مانع امریکا در منطقه باشه، و این بارها اثبات هم رسانیده است. در شرایط کنونی که فاطمیون یا سپاه پاسداران از جنگ سوریه به نوع فارغ شده و اونجا مصروف نیست، ایران کوشش میکنه همین بودجه مصارف که سوریه داشت این را به افغانستان منتقل کنه. شما بسیار پیش تحرکات را ما داشتیم در ولایت های افغانستان که مردم مسلح شدن، و در ضمن مردم محله مثلا در جاغوری، مالستان و بعد مناطق دیگر، وقتی که طالبان دیدن که افراد از اتوبوس ها پایین میکردن یا اینکه حمله ها شد، حتی مردم محلی گفتن بارها و بارها که کسانی در بین طالبان بودن که با زبان فارسی ایرانی صحبت میکردن، یعنی میمونه که اونها میخوان یک مشکل را به حکومت افغانستان به وجود بیاورن، و در ضمن از گروه هایی که اونا وقتی مشکل باشد طبعا زمینه مساعد میتونه که در مقابل این مشکل گروه فاطمین یا گروه دیگه مسلح شود، چون به عنوانی که از این منطقه باید دفاع صورت بگیرد. یعنی میخواه اعمال کسایی که افراد نفوذی که دارن، چی مسلح چی غیر مسلح، چی کسایی که دولت افغانستان هستن یا در کنار دولت افغانستان هستن ولی بنای با ایران ارتباط دارن، از تمام اینها استفاده خواهند کرد. که
آقای استانگزای، شما به گروه فاطمیون اشاره کردین، سالیان در ایران بودین، آیا نگرانی دولت مردای افغانستان نسبت به فاطمیون محل از اعراب داره یا نه؟ واقعی است یا این گروه را فقط ایران برای ساخته بود برای سوریه و امونجا کارش تمام میشه؟
یک ما به عنوان خبرنگار 12 سال در ایران وظیفه اجرا کردیم، ولی چیزی که مهم بود به دولت ایران صادر شدن انقلاب اسلامی بود. اوایل بسیار زیاد به این کار میکردن، ولی در بعد اینا دیدن که وقتی ما نفوذ داشته باشیم در مناطق مختلف، مثلا در لبنان، در افغانستان، در عراق، این باعث قدرت ایران میشه، چون از موضع بهتره و بیشتر میتونه صحبت کنه با خارجی ها، حتی در مورد مسائل اتمیشان. اگر امریکا یک قدر مدارا میتونه با ایران در مسائل اتمی و حقوق بشر، یک علتش نفوذ امریکا در لبنان، سوریه، عراق اینجا نیست، چون امریکا به همکاری ایران دوش نیاز داره.
نفوذ ایران در لبنان و سوریه است یا نفوذ امریکا؟
امریکا ایران در امریکا در بدخشان، ایران در سوریه، لبنان و افغانستان در این منطقه نفوذ داره، در پی گسترش نفوذ هست، ولی همزمان امریکا نیاز داره به ایران در این منطقه، مثلا در افغانستان که از برای ثبات و صلح و آرامش، و امریکا کوشش میکنه که تحریک نشه ایران زیاد، یعنی زیاد فشار نبیاره روی ایران که منافع امریکا در عراق، سوریه، افغانستان اینجا در خطر واجه نسازه، و این خاطر به می خاطر نفوذ ایران میشه یک امتیاز برای ایران باشه در مقابل امریکا، و میخواه امتیاز بگیرن به شکل از امریکا. بنابراین تهدید فاطمیون جدی هست، یعنی ایران در همه کشور، حتی در پاکستان، وقتی که در پاکستان اگر متوجه باشید، در حالی که در افغانستان جهاد بود، در پاکستان وقتی عربستان سعودی نفوذ بیشتر شد، ایران هم گروه های را آماده کردند مقابل وهابی ها یا مقابل افراطیون سنی. به همین شکل در افغانستان، به همین شکل در عراق ما میبینیم، گرچه عراق شرایطش متفاوت تر هست، اکثریت شیعه هستند، ولی باز هم نفوذ را میخواهند تقویت کند، و به شکل اصلا هدف نفوذ ایران است، نه نفوذ شیعه.
تشکر آقای استانگزایی. از آقای عبدالستار حسینی میپرسیم که نگرانی های دولت مردان افغانستان از گروه فاطمیون که تشکیل شده به خاطر سوریه چقدر واقعی است به نظر شما؟ آقای حسینی، شما از ولایت فرا هستین و در جوار ایران، آیا شواهد از مداخله نظامی ایران دارین، دیدین؟
بله، مدت یک ماه پیش قمندان ها یا فرمانده های کلیدی فاطمیونی که در سوریه و عراق می جنگیدن، اینا را در مشهد با مسئولین فاطمیون در افغانستان اینا جلسه‌ای داشتن تحت قیادت سرهنگ مقدم. بعد از اینا تمرکز از اینا فعلا در افغانستان است که حوزه غرب شامل از اونا می شه، غزنی شامل از اونا می شه، هلمند، قندار و هرات شامل از اونا می شه. فاطمیون هست تا می تانیم گفته تا بیسود وردک حضور دارن اینا و حمایت میکنه، حمایت تسهیلاتی و تجهیزات و امکانات از اونا رو کل گیره میپردازه. اونا خوفی که دارن از بعد از پروسی صلح بین افغانی طالب ها، که پروسی طالب ها ختم است، اونا اراسدی داره که قبل از این که داعش به طرف ایران بره، اینا بتانه جنگ داخل خاک افغانستان اینا درگیر کنن.
آقای حسینی، این ادعاها از سوی مقامات افغانستان مطرح شده بیش از این هم، اما رسانه‌های بین‌المللی خواستار شواهد و دلایل موثقی هستند. آیا اسلحه ایرانی یا کارشناسان ایرانی دستگیر شده در افغانستان یا نه تا به حال؟
خب متاسفانه جغرافیای افغانستان بسیار وسیع هست، بخصوص حوزه غرب، به مناطقی که اینا تسلط داره اونجا حاکمیت حکومت نیست، اما اگر به طور سری و مخفی از ارگانهای کشفی سوال شود، اونا میتونه جوابگو باشه، بخاطر که فعلا ما با جنگ چند قسمته از چند طرف متوجه افغانستان است، ایران، پاکستان، طالب، داعش، القاعده، فخر، بیتفاقی سیاسیون، اینا کلیه که ما دولت افغانستان توانایی زیر نداره که اعتراض کنه. ما بر شما جناب شهید صاحب در جریان است، ما امو باب انداختن شهروندان افغانی را ما مستند توضیح کردیم، تا حتی یکی از شهروندان ما را داخل کیسه گونی کرده و باب انداخته بود، بیرمانه به شهادت رسانده بود. ما آمدیم تمام مدارک به تالار ارائه کردیم، مدارک گزارش رو به شورای امنیت دادیم که اونا رو بردن برای جناب رئیس جمهور و وزارت خارجه هستن، سفر داشتن، هیئت مختلطی بودن تحت ریاست سرپرست وزارت امور خارجه جناب اطمر صاحب. اما متاسفانه شما دیده باشین تأثیری که رسانه ها پس بر ملت افغانستان پاسخگو نبود که دولت ایران چی پاسخ داره. ما به حزب، به نام، به درجه پوزیشن نظامی رو اونا رو که کسایی که افغانای ما رو به آب انداخته بود، ما کلی گیر ما هرایی کردیم. اما متاسفانه حکومت افغانستان ما زیر نداریم که
یک سوال کوتاه اخیر که این سوال ما از مهمانای محترم دیگه خود هم میپرسم، دولت افغانستان که حالا گفتگوهای صلح هم جریان داره، چیگونه سیاست را پیش بگیره که هم روابط منطقه‌ای خود و هم روابط بین المللی خود که مؤتلفین جهانی حفظ کنه و یک توازن داشته باشه بین این روابط هم با آمریکا و هم با ایران؟
توازن دولت افغانستان معتدل است. همیشه دولت افغانستان، ملت افغانستان خواستار این نیست که همسایه‌های ما متضرر باشه، اما متاسفانه همسایه‌های ما آنقدر بیرحم و بی‌ترحم است که هیچگاه همون حق انسانی که خداوند برای یک بنده خود داده که انسان آزاد به دنیا آمده آزاد زندگی کنه، اما متاسفانه همون هم بر ما اینا اجازه نمیده. همیشه مداخلات اینا در امور کشور ما بوده و ما خواهش ما هست
تشکر
مداخله سریع
تشکر
در مورد افغانستان قطع
کنه. تشکر. این سوال راجع میشه به آقای رفیق شهید، رئیس شورای متخصصان هرات. دولت افغانستان چگونه یک سیاستی را به پیش بگیره که هم منافع منطقه، هم منافع منطقه‌ایش و هم جهانیش حفظ شود؟
خب متأسفانه همین سیاست‌ها را فعلا دولت داره و در حلقه‌های سیاست خارجی خود داخل است. ما اولا ظاهرا به عنوان کشور مستقل حق داره که با همسایه خود مطابق بر منافع خود رابط داشته باشیم، همچنان با کشورهای دور از منطقه و با خصوص همکارای بین المللی خود هم رابط داشته باشیم. اونا هم در این عرصه مشکلات ندارن و این حق برای مردم افغانستان داده که سیاست های خود تعیین بکنن. حتی در مسائل تحریم ها هم که بالای ایران است، ما میتونیم که از ایران حالا هم مواد سوخت اینا میاییم و ولی اصلا مشکل نداریم و ما هم از این سیاست استقبال میکنیم و ما واقعا با شورای همسایه خود بر مبنای منافع خود برخورد میکنیم، همچنان با کشورهای دور از منطقه. و ما کوشش میکنیم اگر یک دولت باثباتی به وجود آید این سیاست به شکل واقعیش تطبیق شود و همه روابط ما بر مبنای منافع ملی کشور خود ما باشد.
بسیار زیاد تشکر. آقای محمد عیسی ستانکزی، نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی، مقیم نروژ، که چندین سال شما در ایران بودین، این سوال از شما هم داریم. افغانستان چطور میتونه که بین روابط منطقه‌ای خود و روابط بین المللی خود یک توازن داشته باشه؟ بفرمایید.
با تایید گفته های مهمانان شما، چیزی که میخوام اضافه کنم این است که افغانستان باید یک دولت قوی، مستقل و مرکزی داشته باشه، چون کشورهای همسر بخصوص ایران یگانه کشوری هست که مانع ملت سازی در افغانستان شده است و از روز بهانه های مختلف با روش ها و با تاکتیک های مختلف میخواه جلو یک دولت قوی متمرکز در افغانستان بگیره. به نظر من یک دولت قوی متمرکز و دموکراتیک یگانه راه حل هست، یگانه راه است که با حفظه ها و کشورهای خارج از منطقه میتونم روابط خوب و مفصل داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، در 25 دقیقه بحث هفتوار رادیو آزادی، مهمانان ما عبدالستار حسینی، یک تن از نمایندگان فرار در ولسی جرگه، رفیق شهیر رئیس شورای متخصصان هرات و محمد عیسی ستانکزی نویسنده و کارشناس مسائل سیاسی مقیم نارمه بودند که چندین سال در ایران به سر بردند. از شما و مهمانان خود تشکر میکنیم.